خلافت رو مطرح میکنه که میگه اجداد من و اموی ها قاسبان خلافت رو دست گرفتن و من میخواهم این خلافت رو به شما تقدیم بکنم و ردا رو بر دوش شما بیندازم. امام چون میدانند که در قلب مأمون رضایتی به این قضیه نیست و هدف مأمون رو میشناسند، میفرمایند که اگر خلافت از آن تو و اجداد تو بوده، شما و تو حق نداری که این رو به من بدی. اگر خلافت از آن خدا بوده، شما باز نمیتونی خلافت رو به من بدی، خدا باید خلافت رو در واقع که در ازل برای ما مقدر کرده به ما بده. در هر دو صورت تو اجازه اعطای خلافت رو به من نداری، مگر اینکه در جمعی از مسلمین بنشینی و بگی این، چون در صحبت خصوصی امام و مأمون بوده، در جمع عمومی مسلمین که سران قبائل سران مذاهب هستن، بنشینی و این مسئله رو مطرح بکنی و بگی غصب شده خلافت. مأمون رو قبول نمیکنه، میگه نه، بین خودم و خودت این مسئله باشه. امام چون میدانه که فردا مأمون ممکنه از این مسئله در واقع گفتگوی خصوصی سوء استفاده بکنه، میگه نه، به هیچ وجه من خلافت رو نمیپذیرم، به شرطی که در علن مطرح بکنی. اگر در علن مطرح کنی خلافت رو میپذیرم، و بگی که قصد خلافت صورت گرفته توسط پدر من و اجداد من.
حتی یک نکته دیگر هم میتونه اینجا باشه و اون این که همون اتفاقی که در نهایت افتاد و مأمون علیه اللعنه امام رضا علیه السلام رو به شهادت رسوندن، این میتونست با پذیرش خلافت از جانب امام رضا علیه السلام هم بازم اتفاق بیفته. یعنی مأمون میاد خیلی به ظاهر با افتخار ردای خلافت رو بر دوش امام رضا علیه السلام میندازه، خودش رو یک فردی متواضع و حق شنو و حق پذیر معرفی میکنه، امام رضا رو به عنوان خلیفه و خودش میشه ولیعهد او، دیگه مقام ولیعهدی رو که دیگه قطعا توقع داره ازش، بله توقع میره. و بعد هم با همون لطایف الهیل امام رضا علیه السلام رو به شهادت میرسونه، حالا بعد از مدتی، و بعد که هم جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و هم امام رضا رو به شهادت رسونده، به راحتی و بدون دیگه معارضه و بدون مخالفتی در این جایگاه بر مسند خلافت تکیه میزنه.
بله، این مسئله خیلی مهمه. حتی به نظر میرسه با توجه به برخی از نقل‌های تاریخی، مأمون چنین مسیر رو در ذهن خودش ترسیم کرده که پیشنهاد اول رو برای خلافت مطرح میکنه، که بعد امام میگه که نه، در علن باید مطرح بکنی. مأمون هم چون به هر صورت نگران بوده که اتفاق نیفته و سرزنشش بکنن و برخی مخالفت بکنن و جو اطرافیان خودش به هم بریزه، قبول نمیکنه که در علن مطرح کنه که قصد خلافت رو توسط پدرانش اثبات بکنه. با این که در همون مناظراتی که با برخی از سران اهل سنت داشته این مسئله رو میگه، میگه شما خلافت جد اهل بیت رو قصد کردی. در اون مناظرات این بحث هست، ولی وقتی که این بحث رو با امام رضا مطرح میکنه، امام رضا نمیپذیره. بعد میگه خب اگر نمیپذیری خلافت رو، ولیعهدی من رو قبول بکن. و امام اینجا هم باز میدونه نیت شوم مأمون رو و باز هم قبول نمیکنه، و چند تا از سران در حقیقت وزرای دولت مأمون اونجا باز میان مراجعه میکنن، گفتگو میکنن و به امام رضا میگن شما باید قبول بکنی، وگرنه جامعه اسلامی دوچار انحراف میشه، جامعه به شما رغبت داره، جامعه به شما میل داره، مردم شما رو میخوان، شما خاندان پیغمبرید و اگر قبول نکنید به جامعه ضربه وارد میشه. حتی با یک نگاه مثلا دلسوزانه وزرای مأمون این مسئله رو با امام و با مأمون مطرح میکنن. باز هم امام میدونه که برنامه ریز اینها برای این هستش که مثلا ایشون بشه ولیعهد و هر کاری نخواستن انجام بدن. بله. و بگن امام رضا شما این رو منصوب کن به مثلا ولایت فلان ایالت فلان منطقه. چون امام پیش بینی میکنه، پیش دستی میکنه، میگه من به یک شرط قبول میکنم و اون شرط من این هست برای ولایت عهدی، نه عزل و نصبی بکنم، نه فتوایی بدم، حتی فتوا هم من ندم، حتی قضاوت هم نکنم،
نه ولایت و حاکمیتی رو بکنم،
هیچ کاری نکنم، یعنی کلن مصلوب الاختیار باشم، یعنی حتی به درخواست امام. و این حرفی که میزنه جالب، مأمون قبول میکنه، مأمون صورت قضیه رو میخواد، مأمون سیرت قضیه رو نمیخواد اتفاق بیفته، مأمون ولایت عهدی رو یک صورتی از ولایت عهدی میخواد، چون میخواد برای مردم ترسیم بکنه که من تونستم خاندان اهل بیت رو جایگاه بدم همچنان که اجداد من میخواستن ولی نکردن، ولی من این کارو میکنم، و هم خودشو موجه بکنه، هم در واقع از قدرت اجتماعی و پایگاه اجتماعی امام رضا علیه السلام بهره مند بشه. و امام این حرفی رو که میزنه دیگه مأمون ناچارن به ناچار قبول میکنه، چون گزیری از این قضیه نداره، چون بالاخره قبول کردن ولایت عهدی از سوی علی ابن موسی رضا علیه السلام برای مأمون منفعت داره. ولی امام اهدافی رو در پس این قضیه دنبال میکنه که یکی از اینا رسوا کردن مأمونه.
بله،
مثل همون کاری که امام حسن کرد با معاویه که حالا عرض میکنیم بعدن.
در واقع میشه گفت که مأمون به این حد اقل راضی میشه، میدونه که امام با نپذیرفتن مسئولیت ها و عزل و نصب ها و اینها داره برخی از نقشه های او رو نقشه براب میکنه. این رو میفهمه مأمون که برخی از نقشه هاش داره نقشه براب میشه، ولی باز به یه اقلی از قضیه راضی میشه، و اون اقل هم این که به هر حال نام ولایت عهدی بر امام رضا قرار داره و اون میتونه به هر حال سوء استفاده هایی از این قضیه داشته باشه. یک نکته دیگری که ما در بحث ولایت عهدی امام رضا علیه السلام مشاهده میکنیم، بحث ورود حضرت در برخی از در واقع عباداتی که بیشتر نقش اجتماعی سیاسی دارن، مثلا نماز عید فطر، نماز عید قربان،
نماز باران
و برخی از این آیین ها که در این که به هر حال آیین های عبادی هستن ولی آیین های عبادی سیاسی و اجتماعی هستن، و امام رضا در مواردی میپذیرن که این حرکات رو داشته باشن، و این خودش رسوا کننده جریان منحوس خلافت و حاکمیت عباسیون به ویژه مأمون هست، که بد نیست اشاره‌ای به این قضایا هم داشته باشید.
به هر صورتی که از وظایف امام هدایت جامعه و جلوگیری از انحراف جامعه اسلامی هست، و اهل بیت علیهم السلام یکی از برنامه هاشون در هر دوره ای این مسئله بوده که تا بتونن جامعه رو به سمت صحیح هدایت بکنن و پیشگیری بکنن از انحرافات و مفاسد جامعه. حتی برخی از همکاری هایی که برخی از اهل بیت مثل امام علی علیه السلام با خلفای راشدین، امام رضا علیه السلام با مأمون داشتند، حتی امام جواد با مهدی عباسی،
بله،
این بود که بتونن از حد اقل ها استفاده بکنن برای این که بتونن وظایف رسالت خودشون رو انجام بدن، وظایف امامت خودشون رو انجام بدن، و اون پایگاه اجتماعی که دارن ازش استفاده بکنن تا به هر صورت منویات الهی در جامعه محقق بشه. و این نگاه بوده در میان همه در حقیقت اهل بیت. اما در دور امام رضا علیه السلام به جهت این که مأمون یک فرد بسیار ظاهر و صلاح بوده
و عالم
و دانشمند
بوده،
که حتی شهید مطهری، عرض کردم شهید مطهری هم در مورد دانش تاریخی و دانش امامت شناسی مأمون نکات جالبی گفته، که میگه شاید در دوره مأمون کسی به پای مأمون از میان مثلا حالا غیر اهل بیت، کسی به پای دانش امام شناسی مأمون نمیرسه، ولی همین فرد اینگونه مخالفت میکنه و اینگونه ضربه میزنه به پیکره اهل بیت و خاندان اهل بیت که حالا امام به شهادت میرسونه. پایگاه اجتماعی امام رضا علیه السلام یک زمینه ای بوده برای پیاده سازی فرامین الهی و اینکه خداوند در حقیقت به صورت اجتماعی عبادت بشه، بحث نماز عید فطر، بحث نماز عید قربان، نماز باران، که حتی وقتی این اتفاقات هم میفته مأمون بیشتر ترس میکنه که من فکر میکردم مردم خوشحال هستند که من امام رو به عنوان ولیعهد انتخاب کردم و به من اقبال میکنن بیشتر از گذشته، ببینه نه، مردم بیشتر به امام اقبال میکنن بیشتر از گذشته و اقبال به مأمون کمتر میشه، و مردم میگن که حالا که این همه فضایل و کرامت داره چرا این خلیفه نباشه.
بله.
و بعد از این اتفاقات و اون مسائل اجتماعی و به ویژه نماز جماعت ها، به ویژه سخنرانی ها در مساجد مختلف، اینها باعث میشه مأمون میگه من اشتباه کردم، حتی به امام جایگاه دادم، به امام میدان دادم، و این داره برای من بدتر از گذشته میشه، چون در قبل خیلی مردم امام رو شاید نمیشناختن، مردم امام رو خیلی نمیشناختن یا کم میشناختن و فقط شیعیانش، ولی این مسئله معکوس میشه برای خلافت مأمون و مأمون تصمیم میگیره که اتفاقا جلسات درس امام رو در طوس تعطیل بکنه،
حتی نماز جمعه رو تعطیل بکنه، از میانه راه امام رو برمیگردونن در جریان اون اولین نماز عید فطری که مأمون واگذار میکنه به امام رضا علیه السلام که برگزار کنن. حضرت با اون وضعیت خاصی که در واقع در روایات بیان شده برای پیامبر صلی الله علیه و سلم، با همون وضعیت حضرت سعی میکنن حرکت کنن، از مرکب پیاده میشن و حتی کفش ها رو در میارن و با پای برهنه شروع میکنن حرکت کردن و اون لبیک ها و اون تکبیر هایی که الله اکبر و الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر و لله الحمد، اون تکبیرات معروف عید فطر و اینها رو بیان میکنن و اشک ریزان در واقع مسیر نماز عید فطر میرن، به مصلا میرن و مردم هم همینطور که بعد از میانه راه میان خبر میدن به مأمون که اگر میخوای امروز سرنگون نشه این خلافت و حاکمیت تو، برش گردون، که بین راه میان و حضرت رو برمیگردونن به بهانه این که حضرت حالشون خوب نیست و نماز رو فرد دیگری برگزار میکنه، حضرت امام رضا علیه السلام رو از بین راه برمیگردونن. این نشون میده که امام با اون نور ولایت خاصه خودشون کارشون رو داشتن انجام میدادن، حتی اگر ذیل عنوان ولایت عهدی مأمون باشه.
بله کاملا درسته. و به هر صورت مأمون از هر طرف که حرکت میکرده به بنبست میرسیده در وامدارسازی حضرت نسبت به خلافت خودش و خودش، و چه میدان میداد به امام رضا چه میدان نمیداد به امام رضا، در هر دو صورت مأمون دچار مشکل میشد و میدان هم داد و باز هم دچار مشکل شد و در نهایت خب فکر به شهادت رساندن امام افتاد.
بسیار خوب، اگر که موافق باشید حالا شرایط دیگری که امام رضا علیه السلام در بحث ولایت عهدی مطرح کردند و برخی از اتفاقات مثل نماز باران رو هم بهش اشارهی بفرمایید که این بخش رو به پایان هست.
بله، در خصوص نماز استسقا که در دوران امام علی، در دوران پیغمبر اکرم و در دوران سایر ائمه هم به عنوان یک نماد قدرت معنوی و قدرت الهی امام مطرح بوده، نماز استسقا در دوران امام زاره السلام اتفاق افتاده و بر صورت چون منطقه جزیره العرب و منطقه عراق جز مناطق خشک و برهوت خاورمیانه محسوب میشه، طبیعتا در برخی از سالها به جهت کم آبی و به جهت گرمای شدید و نیامدن باران کشت و زرع مردم و زندگی مردم دچار اختلال و مشکل بوده. مسئله در واقع نماز باران در طوس یکی از مواردی بوده که در همون دوران ولادت امام اتفاق میفته و مردم به مأمون شکایت میکنن و به وزاره دولت مأمون که متاسفانه به جهت خشکسالی که در ایران و عراق عجم و در جزیره العرب اتفاق افتاده ما دچار مشکل شدیم و حتی برای دادن در واقع مالیات ما نیاز داریم که حکومت، نیاز داریم که به هر صورت فعالیت های زراعی و زندگیمون فعال باشه. مأمون هم چون در ذهنشون هست که دعای خاندان اهل بیت همیشه مستجاب بوده، از امام درخواست میکنن که نماز استسقا رو برگزار بکنن و خود نماز استسقا که برگزار میشه و حضرت دعا میکنند، خب در اون لحظه باران میباره، ولی بعد از همون نماز استسقا مأمون باز استیصال پیدا میکنه و مستأصل میشه که باز مردم به سمت امام رغبت کردند و باور کردند که یک خلیفه واقعی روی زمین هست و باز برای حکومت خودش این مسئله دچار اشکال هست و باید بالاخره امام اثر راه برداره.
حتی پذیرش اولیش باز با اون تردید و دودلی همراه بوده که با خودش میگفته چه بسا که باران نباره و آبروی امام بله بره و تضعیف بشه جایگاه ایشون، پس من قبول میکنم که مثلا این رو به نوعی به هر حال استجازه میکنم از ایشون که نماز باران برگزار بشه و در صورت اگه باران نبارید که خب به نفع ما میشه، اگر هم بارید بازم ولایت عهدی ماست که داره این کار رو انجام
بله.
میده.
تأیید خلافت مأمون به نوعی، چون بنام. انتخاب صحیحی برای ولی عهدش داشته.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر کاوند. این بخش از ویژه برنامه زیارت مهر هم به پایان رسید و در بخش بعدی باز هم انشاءالله خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود. یک بار دیگر این ایام رو خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش تسلیت عرض میکنیم.
آمدم آمدم تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
ارادت ورزشکاران و پهلوانان کشورمون به آستان پاک امام رضا علیه السلام یکی از بهترین نمونه های درس اخلاق و ایمان بوده و هست.
وقت شما به خیر باشه شنوندگان عزیز. در این بخش مهمان عزیزی رو کنار خودم دارم که قصد دارم باش گفتگو بکنم، از پیشکسوتان رشته والیبال، از نامداران این رشته که در سطح اول جهان در رشته والیبال فعالیت کرد، سالها عضو تیم ملی والیبال کشورمون بود و افتخار آفرینی های بسیار زیادی رو توسط خودش و هم تیمی ها و هم دوره هاش ما شاهد بودیم. بعد از اون هم به عنوان یکی از میشه گفت اولین بازیکنانی که رفتن در لیگ های معتبر اروپایی مشغول فعالیت شدن در تیم پروژه ایتالیا چندین سال بازی کرد و الان هم از ورزش دور نیست، همچنان کنار ورزش هستش و افتخار میکنیم به اینکه امروز مهمان برنامه ماست. این شخص کسی نیست جز دکتر بهنام محمودی که حالا غیر از سابقه طلایی ورزشی خودش در بحث آکادمیک هم با توجه به تحصیلاتی که انجام داد و خودش رو به مدارج بالای تحصیلی هم رسون، الان فعالیت آموزشی در دانشگاه هم داره، استاد دانشگاه هم هستش، تدریس میکنه و به هر حال دیگه از هر دو جنبه فعالیت رو به حد اعلای خودش رسونده. اما اینکه امروز من قصد دارم با دکتر بهنام محمودی صحبت بکنم چه هست؟ به این دلیل که ما خب امروز آخرین روز ماه سفر هست، آخرین روز ماه سفر هم که مناسبتش شهادت امام هشتم حضرت امام رضا علیه السلام هست و دکتر محمودی یکی از قهرمانان ما هست در کشور که از خادمین حرم امام هشتم علیه السلام هستش. این موضوع کلی صحبت ما با دکتر محمودی هستش. حالا اجازه بدید گفتگو رو آغاز بکنیم و یه مقداری بیشتر با خودشون گپ بزنیم. بهنام محمودی عزیز، درود میفرستم بهت و این امروز سال روز شهادت حضرت سامن الحجج امام هشتم حضرت امام رضا علیه السلام رو.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی و تشکر میکنم و همچنین شنوندگان عزیز. تسلیت میگم این روز عزیز و روزی که شهادت امام رضا هستش و ما همه ایرانی ها سعادتی برای ایران هستش که بارگاهش در مشهد مقدس هست و هر ماه ما دلتنگ میشیم، سواری پرواز یا با اتوبوس میریم یا زیارتی میکنیم و یک انرژی از این آقا میگیریم و بقیه زندگی ادامه میدیم. انشالله که جز خادمین راستین این بزرگوار باشیم و همیشه بنده خودم چه در دوران ورزشیم چه در دوران بعد از ورزشیم حالا در کارهای خودم توسل کردم و خادم افتخاریش هستم، افتخارم میکنم و اکثر ورزشکارای کشورم خب خادمینش هستن و ارادت خودشونو دارن نسبت به این بزرگوار و من همیشه مواقعی که بالاخره تو زندگیم دلتنگ هستم، گرفتاری هست و نیازی به آرامش دارم، نیازی به درد دل دارم، حالا ارادت خودمو نشون میدم و خیلی از مواقع هم که بستر آماده میشه و شاید هستش میرم سر میزنم و بالاخره یک
هر وقت دلتنگ شدی بیایم اونجا پیدات کنیم.
من اونجا هستیم و اتفاقا جای شما خالی. یک دو سه هفته قبلم که سعادتی شد نذری داشتم، پدرم و مادرم و خانوادم بردم اونجا دو روزی بودیم و مخصوصا خب پدرم چندین سال نرفته بود، رفتیم اونجا و خیلی هم با صفا خیلی به اون خوش گذشت و سعادتی بودش که با خانواده مخصوصا پدر مادرم که زندگی من هستم با اون رفتیم و یک کسالتی مادرم داشت نظری داشتیم و خوشبختان رفتیم پابوس امام رضا و همیشه خاطرات خوبی به من همیشه رقم میخورم.
چند ساله که الان خادم حرم امام رضا شدی بهنام؟
من از اون موقعی که از ایتالیا برگشتم، خب ما که خادم همیشه امامان هستیم مخصوصا امام رضا، ولی خادمی من برمیگرده، خادمی افتخاری من از اون موقعی که از ایتالیا برگشتم و کمک شد که به عنوان که اول ورزشکار والیبال در سطح خوب دنیا تاپ دنیا والیبال بازی کنم و اومدم ارادت خودم رو بهشون ثابت کنم و اون قولی که بهش دادم و کمکم کرده بود، نقطه قوتم بود، نقطه از قلبی و روحی بهم خیلی کمک می‌کرد در کشوری که ایتالیا، خب اونجا هم تونستم موفقیتی کسب کنم به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران و به عنوان سفیر ورزش ایران. هم بایدم تشکر کنم ازش، هم ابراز ارادت بکنم. از همون موقع شروع شد و الان هم خب در سال دو سه بار سعادت میشه میرم اونجا، هستم در کنار دوستای دیگه‌مون و خادمیشون میکنیم.
توی حرم که هستی به هر حال یه چهره شناخته شده، یک قهرمان ملی هستی، خیلی ها ممکنه که شما رو اونجا بشناسن، چهرتون رو به یاد بیارن، چه برخوردی باید میکنن وقتی میبینن که به عنوان خادم حرم امام رضا مثلا در کفشداری هستی یا مثلا در آشپزخونه حرم هستی و داری اونجا کمک میکنی به غذا دادن مثلا به زائرین حضرت امام رضا، موقعی که میبیننت چجوری باید برخورد میکنن، چه واکنشی نشون میدن؟
حالا جالبش اینه که من این سری که رفتم، خب یه صبح تا شب اونجا بودم در خدمت دوستای دیگه‌مون، خیلی از افرادی که میمدن خب به نوعی حالا میشناختن یا شناختی از والیبال داشتن به ازم محبت میکردم و خیلی از مواقع مثلا وای میستن عکس مینداختم و باعث افتخار بنده هستش و این کوچکترین کاری که من میتونم در خدمت محبت های بزرگ مردم میان. بالاخره ما دوستایی که اونجا هستن بهشون گفتیم بالاخره ورزشکارای مقدار نسبت به افرادی معروف‌تر هستن، سرشناس‌تر هستن، حالا ممکنه یک ظاهری کاری داشته باشه یا مثلا یه عکسی بخواد بندازه، خب محبت داشتن. ما جایی قرار میگیم که افتخار هم میکنیم با افتخار، حتی در کفشداری یا در رستوران معنی هم نداره، عکس میگیریم با تمام افتخار عکس میگیریم و باعث سعادت ماست که افتخار خادمی امامرضا رو داشته باشیم و از اون هم خادمی مردم رو بکنیم، مردم عزیزمون که میان اونجا و اعتقادات بسیار خوبی دارن و لذت میبرن و خیلی از مواقع مردم خب ما رو تحسین میکنن، نه تنها من، همه کسایی که اونجا هستن به خصوص ورزشکاری هستن که میان و تحسین میکنن.
و به عنوان آخرین سوال میخوام این رو ازت بپرسم، زمانی که میری اونجا شیفت هستی به عنوان خادم حرم امام رضا، یک مدت زمان مشخصی رو، یک ساعت مشخص رو شما به عنوان خادم اونجا سپری بکنی، ولی وقتی که میری دل خودت تو حرمه، با اون چجوری کنار میایی که دوست داری خودت داخل حرم باشی، بری زیارت بکنی، درد دل بکنی، گفتگو بکنی، خواسته هاتو بگی، ولی از این طرف یه مسئولیتی به عهدته و بایستی توی اون چند ساعت به عنوان خادم در یک بخشی که مشخص شده فعالیت کنی؟
ببین من یه موضوع خدمت دوستان میگم، واقعا دلیه. وقتی ما تو اون مجموعه قرار میگیریم، تو حرم امام رضا وارد میشیم و ابراز ارادت میکنیم، از همون موقع من دلم سپرده میشه به اونجا. یعنی شاید حالا جسم، حضور جسمم اونجا هستش، ولی دلم واقعا گرو در حرم هستش و در زری هستش و با خادمین هستش و کسایی که ظاهر هستن. اون تایمی که من اونجا هستم شاید بگم یکی از بهترین تایمای زندگی من هستش و لذت میبرم. بالاخره من هر موقع گره‌ای در زندگیم بودش، بالاخره میدونی که ما ترک‌ها ارادت ویژه به امام حسین داریم، به خصوص از ابوالفضل، و از این برم در ایران من هر موقع که جوانامون توصیه شنیدیم یا توصیه کردیم تجربیت انتقال دیم به جوانا که اگر مشکل دارید بی با امام رضا در میون بذارید، قطعا کمکتون میکنه. و وقتی هم در حرم هستیم دلداده این بزرگوار هستیم و اون تایمو واقعا حس نمی کنیم که خسته میشیم یا به یه نوعی تمام وجودمون در اونجاست و افتخارم میکنیم. و این خواهش هم از جوانا داریم، از بزرگای ما توصیه شده. این امام رعوف ما گره گشاست و مطمئن هستم که هر کی دل به دلش بسپاره و ازش کمک بخواد، مطمئن هستم که نه نداره و امیدوار هستم که همه جوان این معاقبت به خیر بشن. و این توصیه رو به عنوان یک برادر کوچیک‌تر میکنم، هر موقع مشکلی داشتی در تماماتون قطار یا بعضی دوستان نایب و زیاره باشه شما بشه، این فضای مجازی، این دوربین های موبایل هم خیلی از مواقع مزیدی بر علت هستش که آدم بتونه اونجا یادی کنه نایب و زیاره بشه. من خیلی از دوستان که بس بعضی موامیه مثلا زنده با گوشی میگیرم، من یه عرض ارادتی میکنم خدمت امام رضا و دلم میره اونجا قرار میگیره و انشالله که همه مردم عاقبت به خیر بشن و امام رضا همیشه یه نگاه ویژه‌ای به این که به مسلمان ها به خصوص به کشور ایران داشته باشه.
انشاءالله. خیلی ازت ممنونم بهنام محمودی عزیز، برات آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
خیلی متشکرم، آرزوی موفقیت. مرسی.
چای زعفرونه، چای زعفرون بفرمایید.
مهم نیت همین کار جای دیگه هم میشه انجام کنه.
خدمت رو زنبار علیت اون سر را حد بوده که تو سینه ما بوده و خدمت رسانه به زنبار علیت اون سر را بهترین ثروته که درون دل ما هستی.
قرار خواب که پات بشم آقا، خستم، خیلی خستم، کاری کن الهی من پدر باشه. تا که کارمون گره میخوره ذکرمون یا امام رضا بشه. غیر تو هیچ کی آشنامون نیست،
گره با دستای تو بمس. یادتون میاد توی صحنه تو من بزرگ شدم. دل من بچگیامو میخواد، مادرم رو خدا بیامرز.